اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. واشنگتن بعد از حملات هوایی دیروز پاکستان بر قلمرو افغانستان از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. کارین ژان پیر، سخنگوی قصر سفید، شب گذشته همچنین از حکومت طالبان خواستار شد که اطمینان بدهد که از خاک افغانستان در حملات دهشت افغانی استفاده نمی شود. سخنگوی قصر سفید از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از اسلام آباد خواست که در عملیات ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر گیرد. استرالیا میگوید که به علت بد شدن روزافزون وضعیت زنان در افغانستان، بازی‌های پلان شده کرکت با تیم افغانستان را لغو کرد. اداره کرکت استرالیا امروز سه‌شنبه گفت که برایش توصیه شده که وضعیت حقوق زنان و دختران بدتر شده، لذا تصمیم گرفت که سلسله بازی 20 اوره با تیم افغانستان را که قرار بود در ماه آگوست در امارات متحده عربی صورت گیرد، به حالت تعلیق در آورد. اداره کرکت استرالیا افزود که با موقف خود مبنی بر حمایت از اشتراک دختران و زنان در کرکت در سراسر جهان سخت متحد است. بعد از برگشت طالبان به قدرت، این سومین بار است که استرالیا بازی های پلان شده خود خارج از تورنمنت های بین المللی با افغانستان را لغو می کند. یک زلزله با قدرت 5.5 درجه ریشتر صبح امروز بخش‌های وسیع افغانستان از جمله قندهار را تکان داد. طبق گزارش اداره زمین‌شناسی آمریکا، مرکز زلزله در منطقه نوشکی ایالت بلوچستان پاکستان در عمق 10 کیلومتری زمین موقعیت داشت. از تلفات و خسارات هنوز گزارش در دست نیست. جوزف بورل، رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت که وی پیشنهاد خواهد کرد که این اتحادیه 90% عایدات سرمایه های منجمد شده روسیه در اروپا را از طریق صندوق تسهیلات صلح اروپا برای خریداری اسلحه برای اوکراین استفاده کند. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا خبرنگاران در بروکسل گفت که او همچنین پیشنهاد خواهد کرد که 10% باقی مانده این عایدات برای تقویت ظرفیت های صنعت دفاعی اوکراین با بودجه اتحادیه اروپا منتقل شود. و اتحادیه اروپا آمادگی می گیرد که با وضع مالیات بر واردات غله از بلاروس و روسیه دهقانان کشورهای این اتحادیه را راضی سازد. روزنامه فاینانشال تایمز به جزئیات این پلان دست یافته است. این روزنامه می نویسد که انتظار می رود کمیسیون اروپا در چند روز آینده بر هر تن واردات غله از روسیه و بلاروس 95 یورو مالیه اضافه اعلان کند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. پس از حملات هوایی پاکستان بر افغانستان و درگیری میان دو طرف، واشنگتن از طالبان افغان و پاکستان می خواهد که روابطشان را بهبود بخشند، اما کارشناسان چیز دیگری می گویند.
ما باید بسیار محتاط باشیم. دست ما زیر سنگ پاکستان است. زیادتر کار کنیم که پاکستان مهاجرین اخراج نکنه.
خوشبینی های دختران برای باز شدن دروازه های مکاتب.
سال جدید انشالله که سال باشه ما بتانیم به مکاتب خود برویم. دیگه خدا کنه که طالبا بخیر مکاتب را برای دختران باز کنه.
در حالی که دو روز دیگر به آغاز مکاتب سرسه در افغانستان باقی مانده، نشانه در این مورد دیده نمی شود. در تحولات بین‌المللی، خوشبینی دوحه به خاطر دستیافتن به یک توافق آتش بس در نوار غزه. رمضان دشوار، تفاوت‌های چشمگیر میان قدرت خرید مردم عادی تا مقامات طالبان.
غیر از نان و چای ولاده که ما چیز تهیه کرده بتونیم برابر کنیم با فامیل و بریم بخوریم. هیچ کس همکاری نمیکنه. خلاص میگم تا به خودکشی کنم و گفتن تا خودکشی حرام است.
و در نیمه دوم ساعت باز پخش برنامه بحث 25 دقیقه با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 5:06 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه خبری هستیم. پس از حملات هوایی پاکستان در افغانستان و درگیری میان دو طرف در خط دیورن، واشنگتن از هر دو طرف خواسته که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. کرن ژان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز به خبرنگاران گفت که اختلافات جانی و مرگ غیر نظامیان در نتیجه حملات پاکستان به افغانستان ناراحت است. جاوید فیضی گزارش دارد در این مورد.
واکنش افغانها و کشورهای جهان به حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان. قصر سفید از کشته شدن غیر نظامیان افغان در حملات هوایی پاکستان ابراز تأسف کرده و از طالبان و پاکستان خواسته است که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. کرین ژان پیر سخنگوی قصر سفید دیروز در یک نشست خبری از پاکستان خواست که خویشتنداری کند تا در عملیات به گفته او ضد تروریستی به غیر نظامیان آسیب نرسد. او ابراز امیدواری کرد که افغانستان نباید پناهگاه امن تروریستان باشد.
ما از طالبان می خواهیم که اطمینان حاصل کنند که حملات تروریستی از خاک افغانستان صورت نمی گیرد. ما از پاکستان می خواهیم که خویشتنداری کند و اطمینان حاصل کند که غیر نظامیان در عملیات ضد تروریستی آسیب نمی بینند. ما می خواهیم هر دو طرف اختلاف را از طریق گفتگو حل کنند. ما متحد هستیم که اطمینان حاصل کنیم افغانستان دیگر هرگز به پناهگاه امن تروریست های تبدیل نخواهد شد که به ایالات متحده آمریکا و متحدانش آسیب برساند.
صبح روز دوشنبه تیاره‌های پاکستان دو خانه را در پکتیکا و خوست هدف قرار دادند که به گفته حکومت طالبان در نتیجه آن 5 زن و 3 کودک کشته شدند. حکومت طالبان میگوید که این حملات بر منازل غیر نظامیان صورت گرفته است. در واکنش به این حمله حکومت طالبان مدعی شد که به 9 مرکز نظامی پاکستان در خط دیورن حمله کرده است، اما هنوز آمار رسمی از تلفات این جنگ در دست نیست. وزارت خارجه پاکستان دیروز در اعلامیه‌ای از حملات خود در خاک افغانستان دفاع کرد و گفت که حافظ گلبهادر و اعضای تحریک طالبان پاکستان TTP را در پکتیکا و خوست هدف قرار داده است، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. همزمان با این برخی از سیاستمداران و مقامات سابق افغانستان و سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به حملات هوایی پاکستان واکنش شدید نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این حملات را به شدت محکوم کرده و آن را تجاوز آشکار به خاک افغانستان و اقدام خلاف قوانین بین المللی خواند. کرزی تاکید کرد که پاکستان باید از چنین اقدامات دست بردارد، زیرا به هر دو کشور آسیب می رساند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد این حمله را نقض قوانین بین المللی و حمله به تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان خواند. و این حملات را محکوم کرد و افزود کشتار زنان و کودکان افغان غیر قابل قبول است و با هیچ تهدید امنیتی قابل توجیه نیست. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین افغانستان نیز در صفحه فیسبوک خود نوشت این حملات که منجر به کشته و زخمی شدن افراد بیگناه شده نفرت انگیز است و باعث بی‌ثباتی جدی می شود. محسن داور نماینده سابق پارلمان پاکستان و نماینده حزب ملی دموکراتیک حملات پاکستان در افغانستان بازی با اذهان مردم خواند و افزود که پاکستان هیچ قصدی برای از بین بردن تروریسم ندارد و برای یک جنگ نیابتی جدید خود را ابزار قدرت‌های بین المللی ساخته است. افراسیاب خطک سیاستمدار و سناتور پیشین پاکستان در صفحه ایکس تویتر سابق خود با اشاره به این حملات نوشته است یک بار دیگر سرزمین افغان‌ها در دو سوی خط دیورن برای منافع بیگانگان تبدیل به مرکز تروریسم می‌شود که یک بازی وحشتناک بین المللی. است. بسیاری از افغانها نیز در شبکه‌های اجتماعی علیه این حملات هوایی پاکستان اظهارات تند نوشتند.
ساعت قبل مصاحبه داشتیم با طارق فرهادی، تحلیلگر امور سیاسی افغان در فرانسه، و از او پرسیدیم که تحلیلش از وضعیت کنونی در افغانستان چی است؟
حکومت نو در پاکستان تعیین شد. به تعقیبش یک حمله شد و حکومت نو بر مصرف داخلی خود مجبور بود که به افغانستان حمله کنه، به خاطری که امو وزیر دفاع است که همی گپا را قبلا زده بود. این قابل تقبیح است، به خاطری که در خاک افغانستان داخل شدند، حریم افغانستان و بمباری کردند و بالاخره اطفال و زنان جان خود از دست دادند. ما باید بسیار محتاط باشیم، به خاطری که دست ما زیر سنگ پاکستان است و زیادتر کار کنیم که پاکستان مهاجرین اخراج نکنه. در حقیقت پاکستان امروز از IMF خواستار قرض است. ما باید به اروپایا، به کشورهای امریکا و اروپا، کسایی که در IMF رأی دارن، با اونا تماس بگیریم و بگوییم که اگر پاکستانیا مهاجرین اخراج کنن در افغانستان، مسئولیت از این کشورهای دونر بیشتر میشه. من شخصا خودم حاضر هستم که تو پاکستان به جنگ بفتم سر مهاجرین، اما سر TTP حاضر نیستم.
بله فرهادی صاحب، این تقابل طالبان در برابر پاکستان به نظر شما واقعی است؟ اگر چنین باشد، محاسبات پاکستان بر طالبان درست نبوده؟ چی فکر میکنید؟
رابط پاکستان با طالبان پس درست میشه، به خاطر که پاکستان همیشه وهم داره که باز طالبان را هندی ها تمویل کنن و ایگپا، و دیگه که طالبان هم در قط ریشه شان، بزنس هایشان، خانه شان، فامیل هایشان در پاکستان است. بالاخره بعد از این حالت پس یک حالت استخباراتی به میان میاد و روابط طالبان و پاکستان تنگاتنگ هست، کدام تغییر زیاد نمه. در روی کرد بله امکان داره که همی چیزها بیایه و طالبان هم میخواین که مردم سیاساتی بسازن و دور خود جمع کنن سر این موضوع، اما قسمی که عرض کردیم اتو نشه که ما سر TTP کت پاکستان به جنگ گفتیم. مسئله مهاجرین یک مسئله ملیست بر افغانستان و مهمتر است.
دیگری که فرهادی صاحب، پیشبینی ها چی است به نظر شما؟
و در صورتی که عملات TTP ادامه بیفته، اینمی روند است، به خاطر که پاکستان از امریکا و اینا تقریبا یک اجازه نامه گرفته که هر وقتی که عملات تروریستی شه ما حمله میکنیم به خاک افغانستان. دیگه این یک مشکل است که در افغانستان باقی ماند که او عبارت از TTP باشه، اما این یک مسئله ملی نیست بر افغانستان. چالش های بیشتری از همراه پاکستان که ما باید تفکیک کنیم. مسئله تجارت است، مسئله مهاجرین است، تمام این چیزا است که باید که در رابط با پاکستان فعلا احتیاط شد. اوشیارانه تر باید است که سر پاکستان فشار آورده شد از رای کشورهایی که پاکستان کمک میکنند.
طارق فرهانی، کارشناس امور سیاسی افغان بود. شما شنیدید که او گفت که افغانها باید در این ارتباط احساساتی عمل نکنند و افزود که باید از طریق جامعه جهانی بر پاکستان فشار وارد کنند که این کشور مهاجران افغان را جبران از پاکستان اخراج نکنند. اما حال در گزارش میشنوید که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری افغانان مهاجر از این کشور را آغاز کرده است. منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در شهر کراچی پاکستان، میگوید که حکومت پاکستان مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را که کارت شهروندی افغان ACC را دارد از 15 ماه اپریل آغاز میکند. جزئیات بیشتر در گزارش از فایزه ابراهیمی.
منیزه کاکر، وکیل مدافع مهاجرین افغان در شهر کراچی پاکستان، میگوید حکومت فدرال پاکستان اعلام کرده که مرحله دوم اخراج مهاجران افغان را که کارت شهروندی افغان یا ACC کارت دارند سر از 15 آوریل در تمام ایالت‌های این کشور آغاز می‌کند. او مکتوب و عکس‌های را در صفحه ایکس خود منتشر کرده که در آن آمده است در ایالت سند نقشه‌برداری تکمیل شده است و تا 25 مارچ این اطلاعات با وزارت داخله پاکستان شریک ساخته می‌شود. مونیزه کاکر در گفتگو با رادیو آزادی از اداره های مهاجرت سازمان ملل متحد خواست که برای حفاظت از امنیت و حقوق مهاجرین و پناهجویان افغان اقدام فوری کند. و شمار مهاجرین افغان دارنده کارت ACC را 850 هزار تن اعلام کرد.
این فیصله زندگی این 8.5 لک افغان را با ترس روبرو می کند. این تصمیم نه تنها بر کسانی که ACC کارت دارند تاثیر می گذارد، بلکه وقتی عملیات آغاز شود بر زندگی پناهجویان افغانی که به ویزه و پاسپورت آمدن نیز تاثیر می گذارد.
او مدعی شد که پلیس پاکستان در جریان عملیات اخراج اجباری مهاجران اسناد را نمی بیند و این موضوع دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان را هم با خطر اخراج روبرو می سازد. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین الملل، با ابراز نگرانی از اعلام دور دوم روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت فدرال پاکستان در صفحه اکس خود نوشته است که بیشتر این پناهجویان از ترس آزار و اذیت طالبان از افغانستان گریختند و نقشه برداری محل بودوباش افغان ها و هر تصمیم بعدی آنها را در معرض خطر بزرگی قرار می دهد. در همین حال کمیته اقدام مشترک برای پناهندگان در صفحه اکس خود نوشته است که نقشه برداری محل بودوباش افغان ها آزار و اذیت آنان را افزایش می دهد و به آنان و خانواده هایشان آسیب می رساند. این کمیته از اداره بین المللی مهاجرت ملل متحد خواسته که در این راستا با حکومت پاکستان کار کند. از سوی دیگر برخی مهاجرین افغان در پاکستان نگران آغاز این عملیاتند. نجیبه، یکی از مهاجرین افغان در پاکستان، میگوید اعلام دور دوم اخراج مهاجران او را نگران کرده است.
تقریبا این سال سیوم ما شروع شده در پاکستان آمدیم به خاطر که خطرات متوجه ما بود در افغانستان و ضمن موضوع کیس های ما بود. ما اینجا منتظر هستیم ولی تا حال هیچ نتیجه معلوم نیست، که ما امیدوار باشیم که به زودترین فرصت ما را از اینجا بکشن، چون ویزه های ما ختم شده و امکان داره که پلیس پاکستان ما را از اینجا دیپورت کنه به افغانستان روان کنه.
سرایا صداد، یکی دیگر از مهاجرین افغان در پاکستان، میگوید
متاسفانه سختگیری‌هایی که دولت پاکستان در قبال مهاجرین افغان اتخاذ کرده شرایط را به تمام مهاجرین سخت نموده. کلا ترس و وحشت همه جا فرا گرفته. زمانی که ما می‌خواهیم از خانه حداقل بیرون بریم و هوای آزاد تنفس کنیم، بیم و احساس زیر داریم که هر لحظه پلیس پاکستان ما را استاد نکنه.
برخی رسانه‌های پاکستان نیز روز دوشنبه گزارش دادند که وزارت داخلی پاکستان به حکومت پنجاب دست دستور داده است که مرحله دوم عملیات اخراج مهاجران افغان دارنده کارت ACC یا کارت شهروندی افغان را از 15 اپریل سال جاری آغاز کند. آفتاب دورانی، وزیر داخله پاکستان، این تصمیم را در یک نشست ویدیویی با نورالامین، وزیر داخله ایالت پنجاب و سایر مقامات ارشد این وزارت اعلام کرده است. روزنامه داون پاکستان به نقل از منابع نوشته است که حکومت فدرال این کشور فهرست از دارندگان کارت شهروندی افغانستان یا ACC را در اختیار حکومت پنجاب قرار خواهد داد که با پلیس و اداره های مربوط به اشتراک بگذارد. این در حالی است که پیش از این حکومت موقت پیشین پاکستان در نوامبر سال 2023 روند اخراج مهاجران بدون اسناد قانونی افغان را آغاز کرد که در جریان آن بیش از 524 هزار مهاجر افغان، از جمله شماری از مهاجران دارای اسناد قانونی نیز اخراج شدند. هرچند بارها سازمان های حقوق بشری از پاکستان خواستند که این روند را متوقف کند، اما حکومت پاکستان همواره بر اخراج مهاجرین بدون اسناد تاکید کرده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حال از تحولات بین‌المللی. دوحه با ادامه تلاش‌های میانجیگری به دست یافتن به یک توافق آتش‌بس در نوار غزه ابراز خوشبینی می‌کند. چندین کشور از مدت به این سو در این مورد سعی دارند. سلطان محمد سرور امین اکنون با ماست در استودیو. آقای سرور،
تشکر. در حالی که تلاش‌های چندین کشور به شمول مصر و قطر برای میانجیگری جهت دستیافتن به یک آتش‌بس موقت در نوار غزه از چندین هفته به این سو ادامه دارد، دوحه نسبت حصول چنین یک توافق خوشبینی محتاطانه از خود ابراز داشت. این تلاش‌ها در حال ادامه دارد که بعد از چندین ماه جنگ و درگیری برخی از مناطق نوار غزه با خطر گرسنگی روبروست. سخنگوی وزارت خارجه قطر امروز گفت هرچند نمایندگان طرفین هنوز به آتش‌بس موافق نکردند، ولی قطر محتاطانه خوشبین است. مجید الانصاری در اظهارات خود به خبرنگاران در دوحه اما هشدار داد که عملیات اردوی اسرائیل در شهر جنوبی رفح فاجعه بار خواهد بود و چنان ویرانی وسیع را به بار خواهد آورد که به گفته وی نظیر آن قبلا در نزاع شرق میانه دیده نشده است. از سوی دیگر رئیس اداره استخبارات موساد اسرائیل که برای گفتگو در قطر بود دوباره به کشور خود برگشت. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که دیوید بارنیا امروز از دوحه رفت ولی تیم‌های تکنیکی هنوز هم به گفتگوهای خود ادامه می‌دهند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. به نظر می رسد که در ماه مبارک رمضان امسال تفاوت چشمگیر بین قدرت خرید مردم عادی و مقامات طالبان وجود دارد، اما برخی از دکانداران محل هم می گویند که مسئولان طالبان از مراجعان درجه یکشان هستند که برای خریداری مواد غذایی می آیند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
مشکلات زیاد سخت در رمضان میمونی بوده که رمضان سرما پیر میشه و خود راستی در روزا میشه که تکان چای میخوریم تا بالاخره
اینو چا خان جوان 26 ساله ای است که مسئولیت خانواده 6 نفره خود را به عهده دارد. او هر روز با کراچی دستیش اجناس و وسایل مردم را در منطقه در ولایت پروان از جای به جای دیگر میبرد. با وجود کار طاقت فرسا و ساعات طولانی در ماه رمضان، پاچاخان میگوید که دسترسی به غذای کافی و مقوی برای افطار و سحری برایش مقدور نیست. پاچاخان به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
غیر از نان و چای ولی ما تهیه کرده بتونیم برابر کنیم با فامیل و بریم بخوریم. هیچ کس همکاری نمیکنه غیر خود پروردگار. ولی اگه بندر بینه که اگه ما اگه دی یک بیستی بتو بگیم بیر بیمان هم خدا بیزاد رنگ میبرم با خودتو میگم تا بیخ خودکشی کنم و گفتن تا خودکشی حرام هست.
تنها پاچاخان نیست که در ماه رمضان از ناداری و نداشتن غذای کافی در ماه رمضان شکایت میکند. نور محمد 56 ساله سرپرست خانواده 9 نفره هم شکایت مشابه دارد.
کار و بار معلمی چرخگری چاقو تست میکنم کوچه با کوچه روز 50 روپا 40 روپا 60 روپا معلمی پیداگر است. پای راست من از زیر زانو قطع از دیگه عایدات ندارم. ما ای سر ایال هستم مریضی هم در خانه دارم پای خودم هم درد میکنه. منتها با مشکلات روزگار خدا پیش میبریم خصوصا در این ماه مبارک رمضان.
شماری از مردم میگویند که در ماه رمضان امسال تفاوت آشکاری در توان و عادات خریداری مقامات طالبان و عموم مردم مشاهده می شود. مردم عادی به صورت عموم با فقر و کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می کنند، به طوری که خرید حتی ابتدایی ترین اقلام غذایی برای آنها چالش برانگیز می شود. اما برخی از دکانداران محلی به رادیو آزادی میگویند که مقامات حکومت طالبان در ماه رمضان پول قابل توجهی را صرف خرید مواد غذایی می کنند. یکی از عمده فروشان مواد اولیه که برای مسئولیتش از گرفتن نامش در گزارش میپرهیزیم به رادیو آزادی چشم دیدش را چنین بیان میکند.
وضعیت اقتصادی مردم زیاد ضعیف شده. قسمی که در گذشته مردم عام برای خریداری خود مثلا بعید یا رمضان خریداری میکردن آن را نمیتونند. اما کسانی که در دولت وظیفه دارند برای خرید مواد غذایی و اجناس دیگر خود به دکان ما میآیند، دلیل او است که وظیفه دارند و از امکانات دولتی خوب برخوردار هستند و در این اواخر از مسئولین امارات اسلامی برای خرید اجناس خود به دکان ما میآیند.
یک منبع آگاهی دیگر از ولایت بادغیز در شمال غرب افغانستان با رادیو آزادی چنین میگوید.
تعداد جوان ها هم از کار از ادارات دولتی بودن، اونا هم برکنار شده، افراد دیگر جابجا شده، اما با این حال هم حالا دیده میشن، اینا مصارف های بسیار هنگفتی را میکنن.
از عکس ها و تصاویر بسیاری از مقام های طالبان به نظر می رسد که تغذیه خوبی می کنند، اما صدها هزار کودک افغان در داخل روستاها از سوی تغذیه رنج می برند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان در نخستین پیام صوتیش تقریبا 3 سال قبل خطاب به مردم افغانستان گفته بود که حکومت طالبان رزق مردم را وعده نکرده و اینکه رزق و روزی از جانب خدا است. یعقوب رسولی از فعالان اجتماعی به رادیو آزادی میگوید که حکومت ها مسئول تامین عدالت اجتماعی هستند. او به این باور است که در افغانستان در حکومت های مختلف به این اصل چندان توجه نشده و اینکه از دید او در حکومت طالبان میزان بی‌عدالتی بیشتر شده است.
عدالت عمری که طالبا ادعای از او را دارن و میگویند که ما عدالت عمری را تأمین کردیم در تمام بخش ها دروغی بیش نیست. حرکات طالب، روزگار طالب، زندگی خوب طالب و چیزی را که امروز طالبا من حیث زندگی های مرفه در افغانستان استفاده میکنن تا زندگی مردم عامی که شب و روز نانی بخوردن ندارن اصلا قابل مقایسه نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برخی دختران محروم از آموزش از حکومت طالبان میخواهند که در سال تعلیمی جدید مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران باز کند. این دختران به رادیو آزادی گفتند که در بیش از 2.5 سال گذشته که دروازه های مکاتب برایشان بسته بود، زندگی را با سختی و فشارهای روانی سپری کردند. اما سخنگوی حکومت طالبان در وزارت معارف میگوید به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. جاوید فیضی گزارش میدهد.
در آستانه آغاز سال جدید 1403 هجری خورشیدی که همزمان با شروع سال تعلیمی در افغانستان است، شماری از دختران محروم از آموزش از حکومت طالبان می‌خواهند که در این سال دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم نیز باز کنند. این دختران بر رادیو آزادی می‌گویند در بیش از 2.5 سال گذشته که دروازه های مکاتب برایشان بسته بود، با مشکلات روانی زیاد دچار شدند و این مدت را به سختی سپری کردند. تسلای یکی از این دانش آموزان بر رادیو آزادی گفت:
وطن ما برای مردم با علم و دانشمند ضرورت داره، به انجینیر و دکتر ضرورت داره، بر معلم ضرورت داره، به خانم ما ضرورت است که باید درس بخونن، تحصیل بکنن، به خاطر از اینکه اولادهای خود را خوب تربیت بکنن. و سال جدید انشالله که سال باشه ما بتانیم به مکاتب خود برویم. دیگه خدا کنه که طالبا به خیر مکاتب را برای دختران باز کنن که دختران به تحصیل و درس خود ادامه بدن.
ستاره مرادی، یکی دیگر از این دختران که پیش از محروم شدن از آموزش صنف نهم بود، میگوید که از نشستن در خانه خسته شده است و روزهای سخت را سپری میکند. او بر رادیو آزادی گفت:
زیادتر دخترها افسردگی پیدا کردن. نمیفهم که چرا افغانستان کشوری است که از تمام چیز محروم کرده دخترها و زنها را. اگر مرد میتونه درس بخونه، تحصیل کنه، کار کنه در بیرون، اما قسم باید زن هم بتونه. چرا فرق زن بین مرد چی است؟ زن هم انسانی است که خدا پیداش کرده، مرد هم.
ستاره مرادی از طالبان میخواهد که بعد دختران هم حق دهند که به مکتب بروند و برای آیندهشان سواد بیاموزند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در اگست سال 2021 دروازه مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و در ماه دسامبر 2022 هم تحصیل دختران و زنان را در پانتونها منع کردند. اما وزارت معارف حکومت طالبان به همه دختران اجازه داده است که بدون محدودیت سنی به مدارس دینی بروند. در همین حال حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین افغانستان، در دیدار با مارکوس پوتزل، معاون هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما، یک بار دیگر خواستار باز شدن دوباره دروازه های مکتب ها و پنتون ها برای دختران و زنان شده است. کرزای دوشنبه شب در صفحه ایکس خود نوشته است: آموزش و تحصیل دختران برای آینده افغانستان یک ضرورت حیاتی است. از منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان، درباره اینکه آیا در سال جدید تعلیمی دروازه مکاتب برای دختران باز خواهد شد یا نه پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. وزارت معارف حکومت طالبان در سال 1401 گفته بود که این وزارت برای بازگشایی مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم روی طرح کار میکند، اما با گذشت 2 سال هنوز هم جزئیات این طرح و زمان عملی شدن آن مشخص نشده است. هرچند سازمانهای حقوق بشری و بین المللی و کشورهای مختلف بارها خواستار گشایش دوباره تعلیم و تحصیلات عالی برای دختران شدند، اما حکومت طالبان تا به حال پاسخ مثبت به این خواستها نداده است.
پیام ها و نظریات شما.
ماهی بارک رمضان آمدن، ایسی روزگار مردم بسیار خراب است. شخصان از خودم کاروبار نیست. از دولت خواهش میکنیم که جلوگیری از نرخ‌ها بسیار زیاد کنن. همین از دوکاندارا که دارا خودشان تخم ذخیره کردن، خرما ذخیره کردن که در ماه روزه با قیمت سودا کنن.
مشکلات خانواده ها زیاد است. خود ما مثل قبلا آمادگی نگرفتیم. مثلا قبل از امارت معاش که می گرفتیم حداقل می رفتیم بر رمضان خریداری می کردیم. متاسفانه دیگه با مشکلات اقتصادی فعلا تنها منه، همگی دست پنجه نرم میکنن.
در ما روز قیامت است. پول جمع کردن چور است. مظلوم بیچاره زیر لط کو کنیم که به این شرط چیزی نمست. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، زدن و کندن است، پول جمع کردن است. علی بلیج خدا اینا یک رهبر داره نداره.
اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومردن. از سا کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواستی ما از ما از سا که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه بازپخش برنامه بحث 25 دقیقه تقدیمتان می شود، اما نخست خلاصه چند خبر. واشنگتن بعد از حملات هوایی دیروز پاکستان بر قلمرو افغانستان از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات خود را از طریق گفتگو حل کنند. کارین ژان پیر سخنگوی قصر سفید شب گذشته همچنان از حکومت طالبان خواستار شد که اطمینان بدهد که از خاک افغانستان در حملات دهشت افغانی استفاده نمی شود. سخنگوی قصر سفید از کشته شدن غیر نظامیان در حملات هوایی پاکستان در افغانستان ابراز تأسف کرد و از اسلام آباد خواست که در عملیات ضد تروریسم مسئولیت افراد ملکی را در نظر بگیرد. استرالیا می گوید که به علت بدتر شدن روزافزون وضعیت زنان در افغانستان بازی های پلان شده کرکت با تیم افغانستان را لغو کرد. اداره کرکت بورد استرالیا امروز سه‌شنبه گفت که برایش توصیه شده که وضعیت حقوق زنان و دختران بدتر شده، لذا تصمیم گرفت که سلسله 3 بازی 20 اوره با تیم افغانستان را که قرار بود در ماه آگوست در امارات متحده عربی صورت گیرد به حالت تعلیق درمی‌آورد. یک زلزله به قدرت 5.5 درجه ریشتر صبح امروز بخش‌های وسیع افغانستان از جمله قندهار را تکان داد. طبق گزارش اداره زمین‌شناسی آمریکا، مرکز زلزله در منطقه نوشکی ایالت بلوچستان پاکستان در عمق 10 کیلومتری زیر زمین موقعیت داشت. از تلفات و خسارات این زلزله هنوز گزارش در دست نیست. جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که وی پیشنهاد خواهد کرد که این اتحادیه 90% عایدات سرمایه های منجمد شده روسیه در اروپا را از طریق صندوق تسلیحات صلح اروپا برای خریداری اسلحه برای اوکراین استفاده کند. این دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا به خبرنگاران در بروکسل گفت که او همچنین پیشنهاد خواهد کرد که 10% باقی مانده این عایدات برای تقویت ظرفیت های صنعت دفاعی اوکراین به بودجه اتحادیه اروپا منتقل شود. و اتحادیه اروپا آمادگی می‌گیرد که با وضع مالیات بر واردات غله از بلاروس و روسیه دقانان کشورهای این اتحادیه را راضی سازد. روزنامه فاینانشل تایمز به جزئیات این پلان دست یافته است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. وزارت خارجه پاکستان گفته که بر اساس اطلاعات استخباراتی عملیات ضد تروریسم را در خاک افغانستان به اجرا گذاشته. در اعلامیه این وزارت که از سوی خبرگزاری رویترز شریک ساخته شده آمده است که پاکستان به تمامیت ارضی افغانستان احترام دارد، اما این وزارت از حاکمان فعلی افغانستان خواسته که اقدامهای عملی و محکم را در برابر جنگجویان عملی کند و نگذارد که از خاک این کشور علیه سایر کشورها استفاده شود. حکومت طالبان بامداد دوشنبه از حملات هوایی پاکستان در ولایت‌های پکتیکا و خوست خبر داد. بر اساس آمار وزارت دفاع طالبان 8 تن که شامل 5 زن و 3 کودک بودند در این حملات کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع طالبان همچنان گفته شده که نیروهایشان آماده پاسخگویی به هر گونه اقدام در برابر تهاجم هستند. وزارت دفاع طالبان میگوید که نیروهای مرزیش مراکز نظامی پاکستان را امروز سرباز در آن سوی ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا هدف قرار دادند. اردوی پاکستان به صورت رسمی در این مورد چیز نگفت، اما پیش از این به سرکوب جنگجویان تحریک طالبان پاکستان که به گفته اسلام آباد در افغانستان پناه بردند تعهد سپرده بود. آمار تلفات از درگیری ها در دست نیست، اما 8 کشته از حملات پاکستان بر پکتیکا و خوست از سوی مقام‌های طالبان تایید شده. این وضعیت به کجا خواهد کشید؟ بحث 25 دقیقه امروز به این موضوع تمرکز دارد. دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند: آقای عمر صمد، دیپلمات پیشین افغانستان و آگاه مسائل بین المللی، و آقای محمد اسحاق اطمر، آگاه امور نظامی. من جاوید نعیمی میزبان شماستم در این برنامه، و امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. جناب صمد، نخست با شما، حملات هوایی بر خاک افغانستان از سوی پاکستان ای اقدام به چه معناست؟
تشکر. سلام به شما جناب اطمر صاحب و شنوندگان شما. به این معناست که مشکلات تقریبا چندین ساله که تی تی پی ایجاد کرده برای افغانستان و برای پاکستان، البته هدفش پاکستان است، ای دوام داره و دوام کرده. هرچند مقامات فعلی در افغانستان واضحاً چندین بار ای را یادآور شدند که تی تی پی یک مشکل خود پاکستان است و فعالیت‌هایش، عملیات‌هایش داخل خاک پاکستان صورت می‌گیره و پناهگاهی در افغانستان ندارن. اگر در گذشته بوده، حالا اونا انتقال داده شدن به جاهای دیگه و یا ای که پس دوباره به پاکستان برگشتن. ولی این به بحران بزرگتر مبدل شده و میتونه به بحران بزرگتر مبدل هم شوه، به این معنا که افغانستانی که در انزوای بین ملی قرار داره، شناسایی رسمی وجود نداره، مشکلات اقتصادی زیاد داره و حکومت، یک حکومت سرپرست در اونجا البته حاکمیت داره ولی با مشکلات مشروعیت روبرو است، و یک پاکستانی که در اونجا بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عرصه گره خورده. در خلال 2 سال ما میبینیم که به ابعاد جدید نائل شده و شکلش هم تغییر کرده و پاکستان به نظر ما آسیب پذیرتر ساخته. این دو کشور با هم در یک فضای بسیار نامعلوم قرار دارند و این رد و بدل آتش و زد و خورد و حملات و بمباردمان و کشتار بخصوصا افراد غیر نظامی میتونه که به یک حالت وخیمتر مبدل شود که باید به هر چیز زودتر، من فکر میکنم، اقدامات لازمه دیپلماتیک و سیاسی برای بیافته تا مانع از او شود.
تشکر میکنم. جناب اطمر صاحب، وقوع این حملات به چی معناست؟ های آغاز یک بحران دیگر یا ای که تنها یک فشار بر طالبان افغان بوده؟
تشکر نعیمی صاحب. سلام بر شما، سلام بر جناب سفیر صاحب و تمام شنونده عزیز ما. خب هر دورم میتونیم اینجا محاسبه بکنیم، هم میتونه یک فشار باشه، هم میتونه یک مرحله جدید باشه. پاکستانی همیشه تهدید کردن که اینا مخالفین خود که وارد از طالبای پاکستانی باشه در داخل خاک افغانستان هدف قرار میتن، و چنانچه در تای سالهای گذشته چندین بار اینا امی کار کردن در هلمند، در خوست، در پکتیکا، در کنر، اینا بعضی افراد و اشخاص مستقیما نشانی گرفتن و اونا را از بین بردن. ولی به هر صورتش این یک پیام خوب نیست، هم برای افغان ها یک پیام خوب نیست، هم برای پاکستانی ها یک پیام خوب نیست. پاکستان قسمه که گفته شد امروز دچار مشکلات متعدده است، و هم مشکل سیاسی داره، هم امنیتی داره، هم اقتصادی داره. پاکستان به این صورت نمیتونه که این چنین عملیات ها را خارج از خاک پاکستان به پیش ببره، به خاطر هم مشکل اقتصادی و هم مشکل امنیتیشان، و همچنین بر افغانستان ضرورت به این داره که در یک فضای آرام و سلامی زندگی بکنه، بخاطر که 20 سال، اگر از 20 هم تیر شویم، تقریبا 30-40 سال است که افغانستان به اصطلاح مزید تلخ جنگ چشیده، و این برش بسیار مشکل است. گرچه ما همیشه ای را به افتخار میگیم که ما امپراتوری ها را شکست دادیم، ولی در پالش ما کشور خودم و ایران ساخته رفتیم. اگر شما ببینین در طی همی 20 سال و یا 30-40 سال گذشته افغانستان از همی مسائل رنج برده، با وجودی که امپراتوری ها اینجا شکست خورده، لیکن خود وطنم به گوهرانی تبدیل شده. ما این جنگ به بهانه تروریسم در افغانستان دیدیم و عامل از ایرم می فهمیم که چی کسایی بودن که می جنگ در داخل خاک افغانستان کشاندن. امروز هم جنگ بازم بهانه تروریسم است. ما یک بود دیگهشم فکر میکنم و این بسیار یک مشکل بسیار کلان خواهد بود بر افغانستان، خدا کنه که اوتر نباشه. پاکستانیا کوشش میکنن در استراتژی طویل مدت خود که مجوز بدن بر از اینا در خاک افغانستان مداخله بکنن به بهانه تروریسم، مثل که امریکا به بهانه تروریسم آمد در افغانستان و چند کشور دیگه ناتو اینا هم آمدن در افغانستانی که اینا در طی 20 سال چی کردن یک بحث جداست. امروز پاکستانیا کوشش میکنن که به می شکل اینا بر خود و بر نیروهای نظامی خود مجوز بدن که آستا آستا اینا اهداف خود در داخل افغانستان تعقیب کرده برن و این بر افغانا خطرناک است. ما آرزو دارم که هرچی زودتر حکومت طالبا از راه دیپلماسی و مجرای وزارت خارجه به این مشکل راه حل پیدا بکنن.
تشکر. آقای صمد، به دنبال حملات هوایی بر پکتیکا و خوست، حکومت طالبان گفت که در حملات متقابل مرکزهای نظامی پاکستان را هدف قرار داده. یعنی پاسخ طالبان افغان امین بود یا ای که منتظر اقدامهای بزرگتر خواهیم بود؟
خب من فکر می‌کنم یک امر نسبتاً عادی است که جوابی بالمثل باید به یک شکل از اشکال داده شد، هرچند افغانستان نیروی هواییش به این صورت مندار با نیروی هوایی پاکستان مقایسه شده نمیتونه، ولی از لحاظ امکانات زمینی من فکر میکنم طالبان هم ناچار هستن از امکاناتی که به دست دارن استفاده بکنن برای از این که جواب بدهند به حملات که پاکستان انجام داده، و من فکر میکنم که میتونیم بگویم که خلاف نرم های بین‌المللی هم هست، چون شواهدی وجود نداره که کسانی که مورد حمله قرار گرفتن مستقیما در حملاتی که گفته میشه در داخل پاکستان در روزهای اخیر صورت گرفته دست داشتن، و کسی که از اون نام گرفته شده که میگویند که خانه و کاشانه و فامیلش هدف قرار داده شده، او شخص خودش در پاکستان است و از اونجا امروز ویدیوی و مصاحبه را انجام داده. لذا هدفی را که پاکستان در اونجا خواسته از بین ببره، خودش داخل خاک پاکستان زندگی میکنه در اونجا است. لذا این نشان دهنده عزیز که طالبا هم در یک موقف مشکل قرار گرفتن. از یک طرف معلوم دار چند روز پیش دیدیم که وزیر خارجهشان با وزیر خارجه جدید پاکستان مکالمه تلفنی داشت و تقاضا از این کرده بودن تا با استفاده از یک روش جدید با تعامل جدید بتانند پس دوباره به موضوعات عادی سازی رابط بپردازند، که این کار حالا مختل شد و طالبان هم در موقف نیستن که جواب بسیار وسیع بدن به حملات پاکستان. اما این هم باید پاکستان بدانه که افغانستان کشور است که میتونه یعنی آسیب زیاد به همسایه خود برسانه از نقاط نظر مختلف و با استفاده از 45-50 سال تجارب جنگ های چریکی که افغان ها دارند و داشتن و کسب کردن. خب یعنی من فکر می کنم که طالبا یقینا که هم از ابزار نظامی تا حد که امکان داره استفاده خواهد کردن، هم یقیناً که در صحبت و دیپلماسی را باز خواهند کرد و دیده شد که پاکستان تا چی حد بعد از اعلامیه که صادر شده از طرف وزارت خارجهشان حاضر است که از در صحبت و دیپلماسی پیش بیاید.
تشکر میکنم. بله، همونطور که شما هم گفتین صمد صاحب، منابع پاکستانی گفته بودن که در حملات بر خاک افغانستان یک فرمانده تحریک طالبان پاکستان به نام عبدالله شاه محسود کشته شده، اما در یک ویدیوی منسوب به او که رسانه‌ای شد در شبکه‌های اجتماعی گفته که خودش در وزیرستان جنوبی هست و هیچ نوع حمله بر او صورت نگرفته. حتی در این ویدیو گفته که امروز هفتم ماه رمضان است، 18 ماه مارچ که دقیقاً تاریخ امروز میشه. تشکر میکنم. آقای اطمر، در رویارویی نظامی کدام جانب بیشترین صدمه را متحمل خواهد شد؟ افغانستان تحت حاکمیت طالبان یا پاکستان که در حال حاضر با بحران‌های شدید امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو است؟
اگر ما مقایسه بکنیم، قدرت نظامی پاکستان با افغانستان اصلا قابل مقایسه نیست. پاکستان یک گروهی منظم بسیار قوی، تقریبا تا حدود 7-8 لک سرباز نظامی و به اصطلاح تشکیلات نظامی داره، قوتهای هوایی بسیار خوب داره، اما پتانسیل نظامیشان بالاتر است. منتها افغانستان، قسمی که قبلا عرض کردم خدمت شما، اینا تجربه جنگی دارن و تجربه جنگی از اینا هم به شکل جنگای گوریلایی پراگند است. اگر مثلا اینا حملات تروریستی و انتحاری و ایگپار شما شامل از بسازن، این بر پاکستان بسیار آسیب پذیر خواهد بود که اگر اینا به چنین یک کار دست بزنن که اونا عملا کدام جنگی را سرسامان بتن، دو صورت افغانا خومم از نظر نشنالیزم، از نظر مفکوره وطن پرستی، اینا هم مردم های احساساتی هستند و این مشکلات بسیار بسیار زیاده را برای پاکستان با وجود آورده میتونه. ولی در یک جنگ منظم، اردوی پاکستان اردوی بسیار پیشرفته و منظم است و امکانات خوب داره و ما نمیتونیم که اینطور تصور بکنیم که حکومت فعلی بتانه که در مقابل اردوی منظم پاکستان یک جنگ کاملا عیار و منظم را به پیش برده بتانه. بر صورتش، در صورت یک بدبختی بزرگ خواهد بود بر مردم افغانستان و برای مردم پاکستان. معمولا هم که شما مناطق سرحدی بیشتر آسیب خواهدید، با مناطق سرحدی اون مناطق است که ما شما از نظر نژاد و زبان و قوم و یک وابستگی بسیار نزدیک و تاریخی با اونا داریم که البته هیچ طرف طرفدار از این نیست که با امو طرف مقابل در این مناطق به یک زده خورد به یک جنگ تمام عیار بره.
تشکر میکنم. آقای صمد، آیا حکومت طالبان در افغانستان توانایی پاسخ به پاکستان را داره و این پاسخ چگونه خواهد بود؟
بله، موضوع پاسخدهی از لحاظ نظامی البته میتونه که نسبی باشه، و این معنا که در بعض موارد تحت بعض شرایط طالبان بله میتونن که جواب بالمثل بهش جواب به یک شکلی از اشکال بدهن با استفاده از نیروهای زمینی. فکر نکنم که از لحاظ هوایی افغانستان قابلیت ازیده داشته باشه که با پاکستان رقابت بکنه، و پاکستان کشور زرویس فراموش نکنیم و یکی از نیرومندترین ارتش و اردوهای هوایی و زمینی و بحری جهان داره. و ولی چیزی که سوالی که بسیار عمدتر است این است که آیا در پهلوی قضیه تی تی پی که 2-3 سال از گریبانگیر طالبان شده و یک میراثی است که از گذشته باقی مانده، و فراموش هم نکنیم که خود تی تی پی هم از 10 سال بیشتر عمر نداره و در یک وقت و زمان خاص اینا سر بالا کردن در مناطق سرحدی، برای اهداف مشخص و باز خود داعش هم مردمدار در پاریس یک پدیده دیگه بود. لذا من فکر میکنم که در اینجا سوال عمده ایست که آیا این موضوعات از دیدگاه پاکستان تنها شکل دو جانبه را داره و منحصر به قضیه تهدید تی تی پی است، قسمی که پاکستان تعریفش میکنه و باز قسمی که افغانستان پس دوباره یک تعریف از خود داره از موضوع، و یا ای که ابعاد وسیع‌تر در این نهفته است، یعنی بازی های کلانتر و دست های دیگه هم در اینجا در عقب بازی دیگه را به پیش میبرن، آجندای دیگه را به پیش میبرن و یک نوع ابزار فشار است و یا ابزار استراتژیک است حتی گفته میتونیم. این یک سوال است که هنوز جواب نداره. بعضیا به این استدلال میکنن که گویا امکان داره که پاکستان هم با یک چراغ سبز از طرف مخصوصا کشورهای غربی این کار انجام میده در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره. بعضیا میگن نخیری، یک موضوع محلی است، یک موضوع منطقوی است، یک موضوع امنیتی و سرحدی است. لحاظا در اینجا سوال های وجود داره که به مرور زمان معلوم خواهد شد که هدف پاکستان از تحریکی که صورت گرفت و از عملات صورت گرفت چی خواهد بود.
تشکر. اکبر صاحب، تحریر جنگجویان پاکستانی برای افغانستان تا کدام حد مشکل ساز و خطرناک است؟
یقینا من به این باور هستم که ببینید اولی که امی رقابت های منطقوی هم در اقوازی قرار داره. ما چند روز پیش حرفایمو آقای درانی را که نماینده پاکستان بر افغانستان است شنیدیم، اونا گفتن که هند از طریق افغان ها جنگجویان طریق طالبان پاکستان را تمویل میکنند. یعنی یک اتهام است، ای که راست است یا دروغ است ای را هنوز کسی ثابت ساخته نمیتونه. پاکستان از این هم در حراس است که چقدر که اینجا امنیت باشه میتونه که هند دست باز در داخل افغانستان داشته باشه و هند میتونه معادلات که بین افغانستان و پاکستان است ایره به نفع خود تغییر بده. این یک مشکل دیگه است که ما میبینیم که رقابت هند و پاکستان در افغانستان جریان داره و اخیرا هم تا جایی که ما معلومات دارم طالبا تلاش دارن یا تلاش نمودن که رابط خود با هند اینا دیگه هم نزدیک بسازن و رابط خود به شکل عادی مثل سایر کشورها ای را تامین بکنن. بر صورتش این مشکل تنها در مورد تی تی پی هم نیست. مثل که صمد صاحب گفتن اگر پشت سر ازی کدام آجندای دیگه باشه، دیگه اینجا گروپای دیگه هم باید مورد نظر باشه که او داعش است، که او مثلا احزابی که برای آسیای میانه است از قبیل انصار الله و ایغورها و ترکستان شرقی و مچم اینی گروپ های افراطی دیگه. اما پاکستان ما شاید ازی هستیم که یگانه گروپی که اینا اسلامگرا و افراطی هستن تی تی پی پاکستان نیست، بلکه در پاکستان گروپ های دیگه هم هست. چرا پاکستانی ها نام از او را نمیبرن؟ مثلا لشکر جنگوی هست، سپاه محمد هست، جیش محمد هست، حرکت المجاهدین هست، جاندولا هست. اینی تمام گروپ ها در پاکستان اینا گروپ های افراطی هستن که اگر احیانا ما تصور بکنیم که اینا امنیت پاکستان را تهدید میکنه، چرا در مقابل از پاکستان خاموش است و چیزی نمیگه؟ بر صورتش ای ابعاد مختلف بر خود میتونه داشته باشه، ابعاد استخباراتی داره، نظامی داره و رقابت های منطقوی در قبیزی هم موجود است.
تشکر. خوب برنامه را به لحظات پایانیش میرسیم. جناب صمد منتظر چی میشه بود؟ بزرگتر شدن بحران امنیتی و یک رویارویی نظامی و یا یک مسائل فروکش خواهد کرد؟
خب به می موضوع ارتباط داره که اکمر سمان به او اشاره رساندن. من همچنان که آجندا چی است؟ اگر آجندا و برنامه وسیع تر باشه، کشورهای مثل هند و بعضی کشورهای دیگه را در منطقه و فرامنطقه احتوا بکنه و اونا کدام پلان خاصی را میخواین به پیش ببرن در شرایط امروزی. در اون صورت انتظار باید بحرانی شدن اوزار بیشتر داشته باشیم و امکان داره که عباد جدیدتر به خود بگیره و اگر فروکش کرد و اوضاع تحت کنترل در آمد و شکل گفتشنود سیاسی مبدل شد و دیپلماتیک، در اون صورت باز میتونیم بگوییم که موضوع بود منطقوی داره با ارتباط بیشتر به امنیت پاکستان داره و ایران واضح است که تی تی پی یکی از گروه های است که بر ضد دولت و نظام پاکستان حتی سر بالا کرده، در حالی که منظور بسیار گروه های دیگه تروریستی است که در پاکستان بودن و هستن و حتی پایگاه دارن، جایگاه دارن که اونا هدفشان خود دولت پاکستان نیست بلکه استفاده میشن در بازی های دیگه مخصوصا بر ضد هند و یک وقتی هم بود بر ضد افغانستان. دیده شد که پس دوباره آیا این گروه ها فعال میشن، آیا از اینا علیه افغانستان استفاده میشه یا خیر، ولی در یک درایی فعلا قرار داریم که بدانیم که آجندا به کدام طرف میکشانه قضیه را.
تشکر میکنم و آقای اتمر به عنوان پرسش اخیری که پاکستان آیا در وضعیت قرار داره که بتانه بار یک جنگ را به دوش بکشه؟
ما فکر میکنم وضعیت سیاسی در پاکستان بسیار شکننده است. ما حتی امکان از ایرم نمی بینم که دولت فیلی پاکستان یا حکومت فیلی ای بتانه که یک سال یا دو سال آینده را در پاکستان زمام امور حکومت را به دست داشته باشه. چی رسه به ای که اینا امو بار اقتصادی یک جنگ و اوتور یک جنگ که بسیار گرم و داغ باشه در بیرون از پاکستان ای را بتانن تمویل بکنن. ای بر ما و باور ما که برشان بسیار مشکل است. و دو، اگر جنرالای پاکستانی هم امی محاسبه را داشته باشند که در میتر وقت پاکستان نباید خودشان مشکلات زیاد داره، هم اجتماعی اقتصادی و امنیتی، بهتری خواهد بود که با همسایه های خود اینا مشکل خودتنا و افغانستان هم ندارن، با ایران هم شما دیدن چند وقت پیش اینا مشکل داشتن، با هند دارن. و اگر پاکستان خود جمع جور به اصطلاح نکنه و روابط خود حسنه نسازه، اینجا خود پاکستان هم میتونه که یک بازنده خوب مهم در این بازی ها باشه.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. آقایان عمر صمد دیپلمات پیشین افغانستان آگاه مسائل بین المللی و جناب محمد اسحاق اتمر آگاه امور نظامی و استاد در یکی از پوهنتون‌های جرمنی. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که شما ما را همراهی کردید. برنامه های رادیو آزادی اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شادی کنید ای دوستان، شادی کنید ای دوستان، من شادم و شادم بودم. بوی جوانی بشنوه از فکری نرزیدم، از فکری نرزیدم، شادی کنه یه نوستان، من شادم بودم. کودکانه را گذر، ای کودکانه را گذر، من چون شما آسودم، من چون شما آسودم، هرچند را ایام دارا بیش از شما پیمودم. شادی کنی، شادی کنی.
جوانی میشنوه از قدره